بازار را از بسیاری از کالاهای همچون کالاهای ایشان انباشته بودند، میسره و دیگر کاروانیان را امیدی چندان به خریداران نیکو نبود.
سببان بود که به میانه راه بصرا و دمشق برخی از مردان کاروان ما را آشفتگی تند در مزاج پدید آمد، چندان که ایشان را سفر بس دشوار می نمود. سرورم امین چون از ماجرا آگاه شد مرا گفت: میسره، تو در این کار چه می بینی؟ من گفتم که بازار دمشق اینک از کالاهای ما تهیست، اگر به وقت به دانجا رسیم چونان همه سال کالاهای من را خریدارانی نیکو توانیم یافت. به روزی حتی اگر دیر رسیم، اما ما را خسارتی بزرگ در پی خواهد بود. با این همه دل او رضا نداد تا بدان سبب آن بیمار مردان رنجور به دشواری افتند. پس به روستایی در میانه راه ماندیم و به مداوای بیماران پرداختیم. بدینسان از دیگر رقیبان پس ماندیم به 2 روز، وانگاه به دمشق رسیدیم که دیگر بازرگانان مکی بیشتر کالاهای خود را فروخته بودند و به کار خرید کالاهای رومی و فلسطینی و لبنانی و شامی بودند.
خورشید اینک خنک‌های سحرگاهی را از تن شهر می‌زدود و شبنم‌های نشسته بر در و دیوار و باغ‌ها را در هوا به تحلیل می‌برد. همگام آن بازار بزرگ نیز رونقی یافته بود و همهمه و هیاهو و آمد و شد در آن فزونی گرفته. میسره با تشویشی در دل گفت:
سرورم، کاروان ما را همه سال با تنی چند از تاجران دمشقی داد و ستدی 2 سویه بوده، اینک نیز اگر فرمایی به سراغ ایشان رویم و کالاهای خیش را به دانان عرضه کنیم، باشد تا گشایشی در کار پدید آید.
محمد با آرامشی آسمانی در چشمان سیاه درشتش گفت: آنچه درست میدانی آن کن. پس کالاها را به مردان خیش سپردند و هر دو راهی بازار سرپوشیده شهر شدند.
سرورم جمله بازار دمشق را به زیر پا گذر دادیم و به همه جای آن رفتیم، از راسته پارچه فروشان تا راسته پوست و چرم و کفش فروشان و طلا و جواهریان و فلزکاران و شیشه‌گران و ادویه و عطر فروشان. هم من به جمله آن بازرگانان که نمی‌شناختم آنچه از کالا با ما بود عرضه داشتیم. ایشان اما هرچند به ظاهر بر ما دل می‌سوزانیدند، بدین عذر که بازار از کالاهای ما پر است برام بودن تا آنها را به بهایی نازل خرند. به فرجام نیز جز نزدیک نیمی از کالاها که دیگر بازرگانان مکی را از آنها نصیبی نبود، باقی با ما ماند.
از پس تعطیل نیمروزی اینک باز رونق و جانی دوباره گرفته بود. مردمان شهر در پی خوابی کوتاه به نیمروز، اینک یک یک یا گروه گروه رو سوی بازار کرده بودند. جز غلامان اغلب سپی چهره بودند، هم برخی با موهای بور و چشمان سبز یا زاغ. بازرگانان شامی در پس پیشخوان حجره های انباشته به کالای خیش، گرم فرماندهی به غلامان و غلام بچگان یا مزدوران خیش و سامان بخشی به حجره یا فروش کالاهای خیش بودند. برخی را نیز که خریداری نبود، نشسته بر کرسی بلند، گویی خواب نیمروزی خیش را پی می‌گرفتند. محمد و میسره نیز به همان فضای باز ابتدای بازار بر کنار مانده کالاهای خیش بی خریداری چشمگیر نشسته بودند. اینک دیگر بزرگان از کاروانهای مکه را زبان به طعنه و تمسخر بر محمد دراز شد. نیز بر خدیجه ایراد می گرفتند که کاروان بدان مای سنگین را به جوانکی دل نازک چونان او سپرده بود. میسره به شنیدن این سخنان برمی آشفت، لیک ایشان را پاسخی نداشت، هم از این رو که خود نیز به تشویشی سخت دچار آمده بود. محمد اما چندان آرام بود که گویی هیچ غمش نیست. در این میانه ناگاه از سوی آن خیابان که به ابتدای بازار می پیوست هم همه و صداهایی به گوش آمد. جمله آنان که آن صدا را شنیدند، دمی لب از گفت و شنود و دست از داد و ستد باز داشتند و سر بدان سو چرخانیدند. لختی دیگر آشکار گشت تا قصه چیست. یکی بزرگ کاروان از کالا از جانب فلسطین همان ساعت به دمشق ورود کرده بود و رو سوی بازار داشت. این خود بازار کالاهای مکی را نوید رونقی دوباره بود. از آن میان اما تنها کاروان محمد را کالاهایی بود تا به دیشان عرضه کنند. پس پایان یأس و تشویش میسره، هم رفع تردیدها به شایستگی محمد در اداره کاروان و کار تجارت از سوی دیگران. چه اکنون نیک آشکار گشته بود که ایشان نیز اگر چونان رقیبان خیش اول روز به دمشق رسیده بودند، این مایه اقبال و رونق که اینک به انتظارشان بود به دانان رو نمی کرد.
دوستان خوب، با رسیدن ماجرا به اینجا وقت برنامه به پایان رسید. بنابراین مجبوریم شما رو برای شنیدن دنباله ماجرا منتظر بگذاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. خرسندیم که در آبان ماه 1404 خورشیدی با ویژه برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزانیم. همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه باز است بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر نخواهد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست. وگر روی زیبا روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت خدا وجودم رفت و مهرت همچنان هست همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در بیت 86 از دفتر سوم مثنوی هستیم و موضوع به اونجا رسید که مولانا به همون گفتش خداوند پشتیبان اولیای خودشه و شما به قریب بودن یا ضعیف بودن و نحیف بودن و بعضی وقتها شاید جنده پوش بودن مردان خدا نگاه نکنید، چرا که خداوند پشتیبانشونه و هر کرا که خداوند پشتیبانش باشد بسیار نیرومند خواهد بود. بعد شروع کرد مثال زدن، به این صورت شروع کرد که اگر خداوند پشتیبان اینها نباشه، ورنه کی کردی به یک چوبی هنر موسی فرعون را زیر و زبر. موسی یکی از اولیای خدا، اگر خداوند پشتیبانش نبود در وضعیتی نبود که بتونه فرعون با اون عظمت و با اون همه لشکریان رو زیر و زبر کنه. ورنه کی کردی به یک نفرین بد نوح شرق و غرب را غرقاب خد. اگر خداوند پشتیبان نبود با یک نفرین حضرت نوح علیه السلام که شرق و غرب دنیا رو آب نمی گرفت، اون منطقه‌ای که حضرت نوح قرار داشت که پر از آب نمی شد، بر نکندی یک دعای لوط راد جمله شهرستانشان را بی مراد. اگر پشتیبانی حضرت حق نبود، حضرت لوط که یکی از راد مردان الهی بودش نمیتونست با یه دعا یک شهری رو زیر و زبر کنه. گشت شهرستان چون فردوسشان دجله آب سیه رو بین نشان. میگه با این دعای حضرت لوط و به پشتیبانی حضرت حق، شهری که پر از باغهای شبیه بهشت بود و بسیار زیبا بود تبدیل شد به رودخانه سیاهی. به احتمال زیاد اشاره داره به آیه از سوره هجر، اونجا میگه که و بارانیدیم به ایشان سنگهای گلین. به هر حال کل صحبت اینه که حضرت لوط با یک دعا این جمعیت رو زیر و زبر کرد. میگه اگر قبول نداری خودت را بیفت برو این نشان رو ببین. حالا نشانش کجاست؟ میگه سوی شام است این نشان و این خبر، در راه قدسش ببینی در گذر. میگه وقتی میری به طرف شام، شامم که خب به این قسمتی که الان ما اردن و سوریه و لبنان و فلسطین، این منطقه رو بهش میگفتن شام. میگه اگه قبول نداری این منطقه رو برو، به سمت قدس داری میری، اون موقع میتونی این شهر رو ببینی. حالا اسم اون شهرم بعضیا میگن شهر صدوم بوده اسمش، یا صدوم که ظاهرا آثاری ازش هستش. مولانا هم داره اشاره میکنه اگر قبول نداری برو ببین. صد هزاران زنبیای حق پرست خود به هر قرنی سیاست ها به دست. از این نوع مثال ها بخوام بهتون بزنم زیاده. بسیاری از اولیا هستند که این نشانه ها رو بهمون نشون دادند. گر بگویم وین بیان افزون شود، خود جگر چفت که کوها خون شود. اگر بخوام دونه دونه اینها رو بگم که حرف به درازا میکشه و از مقصد میمونیم، و اگر بخوایم دقیق بریم داخل خود این قصه ها و این حکایت ها و این وقایع تاریخی، اون موقع جگرها خون میشه، که جگر که چیزی نیست در مقابلش، کوها تبدیل به خون میشه. خون شود کوها و باز آن بفسرد، تو نبینی خون شدن کوری یا رد. خوشم میاد از مولانا این انتقال هایی که از یک مطلب به مطلب دیگه میده اینقدر زیرکانه است که اکثر جاها آدم متوجه نمیشه از یک مطلب رفتش توی یه مطلب دیگه، فکر میکنه ادامه مطلب قبل رو داره میخونه. این اومده حد فاصل اون نقطه عطف رو گرفته، این کوه، از این کوه و خون شدن این کوه رفت توی یه موضوع دیگه. بیت قبل گفتش که اگر من این حرف رو بزنم جگر که هیچی، کوه ها هم خون میشه. حالا میگه کوه ها خون میشه، از اون حالت جامدی در میاد به خاطر شنیدن کلام حق، به خاطر شنیدن حرفایی که انسان رو میتونه به راه بیاره، تبدیل به خون میشه، حیات پیدا میکنه و دوباره جماعت میشه. از بس این حرفا سنگینه. بعد پولی که میزنه اینجاست، میگه ولی تو کوری و این خون شدن و زنده شدن و دوباره جامد شدن کوه رو نمیتونی ببینی. تو کوری، طرف کوری، عجب کوری، طرف کوری، دوربین تیز چشم، لیک از اشتر نبیند غیر پشم. یه جورایی داره ما رو مسخره میکنه، انسانهایی که گرفتار این دنیا هستند. میگه عجب کوری هستید شما، پیش خودتون فکر میکنید خیلی تیز بینید، آینده نگرید، عاقبت بینید و این چشم شما میتونه موشکافانه همه چی رو ببینه، ولی جالب اینه که شما وقتی یه شتر جلوتون بذارند جز یه کوه پشم چیزی ازش نمیبینید. حقیقت هم اینها، اکثر ما نشستیم بر اون مرکب خودبینی و کبر و فکر میکنیم ما همه چی رو میفهمیم. خیلی جالبه، وقتی دقت کردم توی بحثایی که بین افراد در میگیره، یا حتی بحثا نه، بین زن و شوهرها به خصوص جوانها، یا بین پدرها و فرزندها، اینها همشون فکر میکنند خودشون بهتر از دیگری میفهمند. همه ما فکر میکنیم بهتر از دیگری میفهمیم، دیگری اندازه ما فهم نداره و متوجه موضوع به خوبی ما نشده. هممون همین فکر رو داریم، همین باعث میشه که خیلی اختلافات پیش بیاد. اینجا هم مولانا همین غرور رو داره مسخره میکنه. مو به مو بیند ز صرفه حرص انس، رقص بی مقصود دارد همچو خرس. میگه درسته شما مو به مو همه چی رو میبینید، ولی اون چیزی که میبینید منافع دنیوی و ظاهریه، هدف اصلی رو نمیبینید، اون چیزی که باید ببینید رو نمیبینید. شما تو این دنیا خیلی دقیق شدید و با دقت دارید نگاه میکنید و از این دقتتون خودتون به وجد میایید، به رقص میایید، مثل خرسی که بی مقصود به رقص میاد. منظورش از خرس خب در قدیم بودش، خود ما هم اکثر افرادی که حالا سنشون یه خورده بالاتر از مثلا 40-50 سال باشه خاطرشون هستش، قدیم معرکه گیرهایی بودن که مثلا میمونی چیزی میوردند و خب این میمون اداهایی در میورد و اینها پول جمع میکردن، یا افرادی بودن به نام پهلوان که میمدن زنجیر پاره میکردن، خلاصه معرکه میگرفتن توی بازارها، توی جایی که شلوغ بود، توی میدونها اینها معرکه میگرفتن تا پول در بیارن. میگه این افرادی هم که توی این دنیا فکر میکنن خیلی چشمشون تیزبینه و مو رو از ماس میکشه، میگه که فکر میکنند خیلی تیزبینند و بی خود از این تیزبینی خودشون به رقص اومدند، شادند. این شادی اونها دقیقا مثل رقص خرسیه که آوردند برای مردم داره میرقصه، بی هدف بی مقصود. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. اینجا دوباره زد به هدف. یکی از خصوصیات مولانا اینه دیگه، یک دفعه یه بیت رو میگه که میگه منظورم اینه و باید این کار رو کنی تا به مقصد برسی. الان میگه تنها کسی حق داره برقصه، کسی حق داره شاد باشه، کسی حق داره از خودش راضی باشه که بتونه خودش رو بشکنه، که بتونه خدا رو راضی کنه. یه همچی فردی که تونست خودش رو بشکنه اون موقع حق رقصیدن داره، حق شاد بودن داره. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. این پنبه را از ریش شهوت برکنی، آیه زمانی هم اتفاقا اشاره کرده، میگه خیلی ابهام توش هستش. آیه اکبر آبادی مثلا چیزی گفته، مفسرین دیگه چیزهای دیگه گفتند و میگه این رو خوب متوجه نشدند، ولی چیزی که به نظر میاد اینه که پنبه را از ریش شهوت برکنی. ببینید ریش که اینجا اومده به معنی زخم دیگه. خب فکر کنید پنبه ای روی زخم گذاشتند، میگه نمیخواد روی زخم، روی زخم شهوت پنبه بذاری تا این زخم شهوت خوب بشه، بذار از بین بره. پنبه را از ریش شهوت برکن، مرهم روش نذار. یه وقتی ازش اینجوری هم میشه معنی کرد که شهوات این دنیا و این دنیا زخم بر بدن ما ایجاد کردند، بنابراین شما اون رو دوا کنید با خودشکنی. به هر حال منظور اصلی مولانا از این بیت مشخصه، حالا تفاصیل مختلفی امکان داره روی این مصرع صورت گرفته باشه که خیلی بهش احتیاج نیست. ادامه ابیات: رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. کسی که خودش رو بشکنه اون موقع لایق رقص کردنه، جولان دادنه، بر سر میدان جست و خیز کردنه، شاد شدنه. بعد میگه رقص کجاست؟ میگه مردان بر روی خون خودشون رقص میکنند. خیلی قشنگه. یعنی تو خودت رو از بین میبری، خون منیت خودت رو میریزی، از خودت چیزی نمیمونه. وقتی خون منیتت به زمین ریخت، اون موقع وقتشه که روی این خون به رقص بیای. چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. وقتی آزاد شدن از دست خود، خود دیگه، خود بسیار خطرناکه. این منیت بسیار خطرناکه. یه جا مثال زدم خدمتتون، گفتم این که میگن مواظب خودت باش، واقعیت اینه که میگن مواظب خودت باش، خودت خیلی وحشی، خودت خیلی خطرناکی، مواظب خودت باش. یعنی خودت رو بند بهش بزن، مهارش کن، به یه جا ببندش. این از وحشی ترین حیوان ها هم وحشی تره. حالا اینجا میگه چون رهند از دست خود دستی زنند. وقتی از دست خودشون راحت میشن، شروع میکنن به دست زدن، خوشحالی کردن، دست افشانی کردن. چون جهند از نقص خود رقصی کنند. این منیت نقصه، این من نقصه. یعنی من رو همبند یک نقص کردند. این من باعث نقصان منه. وقتی از این نقص جدا شدم کامل میشم، اون موقع وقت پایکوبیه. مطربانشان از درون دف میزنند، بهرها در شورشان کف میزنند. وقتی به این صورت در میاد، من از خودم آزاد میشم، من از نقصم آزاد میشم، من دیگه من نیستم و فقط خداونده. اون موقع مطربها از درون، از درون یعنی از غیب، من اینجوری برداشت میکنم، از غیب شروع میکنم دف زدن، شادی کردن. بهرها در شورشان کف میزنند، دریاها به وجد میان و شروع میکنند دست زدن. تو نبینی لیک بهر گوششان، برگ ها و شاخ ها هم کف زنان. میگه تو نمیتونی اینها رو ببینی، این که دریاها شروع کنند دست زدن، مطرب درون از پشت پرده شروع کنه دف زدن. میگه تو نمیتونی اینها رو ببینی، ولی اگر میتونستی ببینی، میدیدی که برگ های درختان هم بر روی شاخساران در حال دست زدنند. تو نبینی برگ ها را کف زدن، گوش دل باید نه این گوش بدن. خب وقتم تموم شده. این بیت شماره 100 دفتر سوم بودش که داره میگه تو نمیتونی دست افشانی برگ ها رو ببینی به خاطر اینکه گیر این دنیا هستی. برای اینکه بتونی این رو ببینی، بشنوی، باید گوش دلت، چشم دلت باز باشه. خب با همین بیت همین شما و تمام اعتقادهای خوب خداییتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
چیده تا افنا آقای ازنهای.
درود به شما همراهان رادیو ایران و شنوندگان بشارت باران. اوقات سحرگاهی آدینتون به خیر و خوشی. امروز جمعه 9 آبان 1404 خورشیدی و انگام اذان صبح و افق تهران ساعت 5:01 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
بشارت باران.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد میهمان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه، میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگیست، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم با برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزان در این لحظات خوش و معنوی راز و نیاز و مناجات به درگاه حضرت بی نیاز. آیات 25 تا 27 سوره مبارکه بقره رو با همدیگه یک مروری بکنیم. آیه 25 راجب مؤمنینه و زمانی که اینها مهمان بهشت الهی میشن. همچنین آیه 26 هم توصیفی از مؤمنینه، هم توصیفی از دشمنان دین. و آیه 27 راجب کافران، معاندین و دشمنان دین هست. خب بریم ببینیم آیات چی میگن به ما. خداوند میفهمد و بشر آمنوا وعملوا الصالحات. خب پیامبر بشارت بده به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن. ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. اینها بهشت هایی دارن که در اون بهشت ها اسباب آرامش برای اونها فراهمه. نکته ای که هست در اون بهشت اینه که اینها وقتی وارد بهشت الهی میشن، کل ما رزقوا منها من ثمرتن، هر نعمتی که به اینها داده میشه، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، میگن این نعمت رو ما قبلا هم داشتیم. نکته جالبش اینه، انگار بهشت برای اینها تکراریه. چجوری میشه بهشت برای افرادی تکراری بشه؟ اینطوری که اینها در دنیا هم انگار تو بهشت زندگی میکردن، دنیا برای اینها بهشت بود، اون معنویتی که در اینجا درک میکردن، اون آرامشی که اینجا درک میکردن، اون نعمتهای الهی رو اونگونه که اینجا دریافت میکردن، در بهشت هم خب همینه، تفاوت زیادی نداره. اون کسی هم که اینجا در منجلاب گناه و فساد و استرس و عذاب هست، خب جهنم هم همینه، با شدت بیشتر. برای همینه که یه جورایی بهشت برای اونها تداعی همین نعمتهایی است که در دنیا داشتن. و اوتو به این متشابه ها، میگن این نعمت هایی که اینجا برای ما میاد، ما شبیهش رو قبلا هم درک کرده بودیم در زندگی دنیا. ولهم فی ازواج و مطهره، در بهشت کسی مجرد نیست، تنها نیست، اونجا همه در کنار زوج خودشون هستند. و هم فی ها خالدون، و ابدی هم هستند، دیگه از بهشت قرار نیست کسی خارج بشه. آیه بعدی نکته جدیدی رو خدا بیان می‌فرماید. خداوند می‌فرماید من اگر لازم باشه برای اینکه افراد مطالب رو خوب بفهمن و درک بکنن، به یک پشه هم مثال می‌زنم در قرآن، عبایی ندارم. آخه مثال‌های خداوند در قرآن میزد برای مطالب، گاهی کفار میگفتن شأن خدا بالاتر از اینه که بخواد راجع به چنین چیزهایی بخواد بیاد مثال بزنه و حرف بزنه. خدا میگه من عبایی ندارم برای هدایت بندگانم. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا عبایی نداره، خجالت نمیکشه از اینکه مثالی از پشه یا بالاتر از پشه بزنه. اونهایی که مؤمنن فیعلمون انه الحق من ربهم، میفهمن که این حق از جانب پروردگاره. خب مثال به پشه زده برای اینکه ما مطلبی رو بفهمیم و درک بهتری پیدا بکنیم. اما اونهایی که بهانه جو هستند، و اما الذین کفروا، کفرو اینجا یه جورایی یعنی اونهایی که دنبال بهانن، میخوان مرتب یه بهانه پیدا بکنن خدا رو نفی بکنن، پرو حقیقت بگذارن. فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا. خب آخه این چه مثلیه که خدا آورده؟ چرا خدا به پشه داره مثل میزنه؟ در حالی که توجه ندارن پشه موجوده به این کوچکی، اما همه اون جهاز مادی که در بدن باید یک حیوان بزرگی مثل فیل داشته باشه او داره، قوه هاضمه داره، حتی فیل خورتوم داره، اونم یه چیزی شبیه خورتوم داره، اضافه بر فیل بالم داره که فیل بال نداره، و اون پشه یک نیشی داره شبیه همون خورتومه که فیل با اون آب رو میکشه و این با اون نیش خودش میتونه داخل در رگ انسان ها بره و خون اونها رو بکشه. پس میبینیم همین موجود ریز چه ساختمان عظیمی داره و خداوند به اون مثال میزنه عبایی نداره. یضل به کثیرن و یهدی به کثیرا، با بیان خدا ادهی حتی گمراه میشن. خدا حرف میزنه، نور خداست، اما چون بهانه جویی میکنن در کلام خدا، همین باعث گمراهیشون میشه و عده زیادی هم هدایت میشن. و ما یضل به الا الفاسقین، اونایی که در وجودشون خلاصه فسقی هست، آلودگی هست، نمیتونن حقیقت رو ببینن و گمراه میشن. در آیه 27 از اینها بیشتر توضیح میده. اونا کسانی هن که عهد الهی رو زیر پا میگذارن، من بعد میثاقه، بعد از اینکه پیمان با خدا بستن، حالا پیمان عالم الست میتونه باشه، اون پیمان اولیه که همه ما به نحوی در خلقتمون با خدا پیمان بستیم که بنده خدا باشیم و بر اساس فطرت عمل بکنیم، یا کسانی که نه، میان مؤمن میشن، ایمان میارن و بعد به ایمان خودشون بی توجهی میکنن و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و اونچه که خدا گفته اتصال بهش داشته باشید و قطع میکنن. میتونه یکی از مصداقاش قطع رحم باشه، قطع ارتباط با فامیل باشه که خداوند دستور داده با فامیلتون در ارتباط باشین و اینها میان این ارتباط رو از بین میبرن. این باعث فساد در زمین میشه، یفسدون فی الارض، نتیجه این کارها فساد در زمینه. اولئک هم الخاسرون، اینا خودشون ضرر میکنن، به کسی ضرر نمیرسونن که باعث میشن که خودشون از حقایقی محروم بشن. خب آیاتی که صحبت شد آیات 25 تا 27 از سوره مبارکه بقره بود. بشنویم با صدای مرحوم استاد قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ما بعوضة
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا امير المؤمنين حجه الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
اقامه نماز صبح به امامت آیت الله صلواتی
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بحول الله بقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظى وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة
الله أكبر الحمد لله
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعات عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
در هوایت بی قرارم روز و شب سرز پایت بر ندارم رو روز و شب را همچو خواب مجنون کنم روز و شب را چی گذار جان و دل می خواستی همز عاشقان جان و دل می خواستی همز عاشقان جان و دل را می سپارم روز و شب جان و دل را می سپارم یک زمانی سر نخارم روز و شب تا که عشقت مطربی آغاز کرد گام چنگم ای مهار عاشقان در دست تان در میان این قطارم روز و شب زم شبی کرمد کردی روز و شب را می شمارم روز و شب روز و شب را می شمارم روز و شب را می شمارم روز و شب
باشه.
گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. اشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
من خود چه کسم که بر
از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این نوبت ما فایده شناسی حضور امام رو و مسئله غیبت رو که بررسی کردیم، به احساس آرامش در سایه سار وجود امام رسیدیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که احساس آرامش در سایه سار وجود امام رو مطرح فرمودن، چند تا استدلال هم پیرامونش دارن در نظام نامی نهج البلاغه، در فرایندی که فرایند خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار هست. گفتیم که حضرت فرمودن یک پرسیدن از معصومین رو مد نظر قرار بدیم. فرمایش دیگر ایشون اینه که معصومین عالمان حقیقی هستن. ما در امتداد پرسیدن از معصومین، خب یه سیری رو در نظر گرفتیم، یه سیر استدلالی رو اگر موافق باشید، چون اهمیت داره، با اینکه در نوبت پیشین هم از زاویه‌ای به این مسئله نگاه کردیم، اما به نظرم اگر از من بپرسید که بین همه گزینه‌هایی که حضرت فرمودند کدام گزینه مثلا 10 ستاره است و سایر گزینه‌ها ستاره‌های کمتری می‌گیره، میگم به لحاظ پژوهشی و به لحاظ امام شناسی پرسیدن از معصومین 10 تا ستاره داره، 10 تا امتیاز داره، که حضرت استدلالی فربه و نیرومنده و خیلی انسان رو متقاعد می‌کنه. به راستی این گونه است که من سوال رو مثلا فرض کنید یه پزشک عمومی هست، یه پزشک تخصصی هست، یکی فوق تخصص است، سوالم رو در واحد یادگیری یا در واحد بکارگیری از کدام سطح میپرسم نسبت به اونی که مثلا موضوعم گوارشه، سوالم رو میام از یه پزشک عمومی میپرسم یا میرم سراغ یه پزشک فوق تخصص؟ یعنی او دیگه، و بعد پزشک فوق تخصصی که کارآزموده است و تعییدات بین المللی مثلا داره. این که امیرالمومنین میفرماد سوال رو میپرسی، اون فردی که قراره به تو جواب بده نسبتش با دین خدا چه نسبتی است، نسبتش با پیامبر اون دین چه نسبتی است و خودش در دین چه جایگاهی داره، اینا به خدا دغدغه است. یعنی گاهی اوقات یه سوال رو اگر از شخص امیرالمومنین نپرسی جواب جواب نیست، مثل سوالی که حمام از امیرالمومنین پرسید، چه کس دیگری در تاریخ میتوانست پاسخ سوال حمام صحابی بزرگوار امیرالمومنین رو بده؟ حمام صحابی بزرگوار امام معروف و مشهور هست که خطبه پارسایان در نهج البلاغه میاد، از امیرالمومنین میگه پارسایان رو گونه ای توصیف کن که من اونها رو میبینم. شما این جواب رو ببرید در کارخانه همه افکار بشری، در میان دانشمندان، عالمان، هنرمندان، فیلسوفان و عرفا، این جواب رو بیرون بیارید. جواب امیرالمؤمنین رو هم که سامان یافته الان در خطبه‌ای به نام خطبه پارسایان در نهج البلاغه کنار هم قرار ده. جور جرداق مسیحی، ابن ابوالحدید، اینهان که دارن تفسیر میکنن، ابن ابوالحدید میگه من بیش از 4000 متن و توضیح درباره تقوا رو تورخ کردم و در کنار فرمایش امیرالمؤمنین قرار دادم، یه نظام مقایسه‌ای برای خودم ایجاد کردم. اون وقت مثالی که ایشون میزنه، میگه عرصه توصیفات امیرالمؤمنین از تقوا مثل عرصه کوه و عرصه که دیگران تصویر کردن از عرصه سنگریزه شن. خب این قابل تأمله از طرف یک انسان دانشمندی که غور و قواسی کرده در نهج البلاغه، این قابل تأمله، یا اغراق کرده یا سخن قرینه به حقیقت گفته. بعد بریم تحقیق کنیم. خود حضرت میفرماید برید تحقیق کنید، یکی رو بیابید که به وزن علی اول در ایمان بوده باشه، نسبتش با پیامبر نسبت موسی به هارون بوده باشه و بعد اون همه جهاد در راه خدا کرده باشه. خود حضرت میفهمه نیمی از آیات قرآن در مدح علی بوده باشه. خب با همه این اوصاف داریم صحبت میکنیم در مورد آرامش. و این حق ماست، این سهم ماست از زندگی که آرامش ایمانی داشته باشیم. جهاد جهادگران عرصه ایمان، اونا جهاد کردن، زحمت کشیدن که ما امروز سر این سفره با برکت یقین بنشینیم و سوالاتمون رو از دست امام معصوم جوابش رو بگیریم. تو رو خدا به این مسئله از باب اهمیت یه بار دیگه به دیده تأمل و تفکر بنگریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را با تلاوت آیات 27 تا 34 سوره مبارکی نور آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا
للمؤمنين يغضوا من
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات قرائت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، بخشی از آداب معاشرت و دستورهای اجتماعی اسلام که ارتباط نزدیکی با مسائل مربوط به حفظ عفت عمومی دارد بیان شده است. قرآن ابتدا چگونگی ورود به خانه‌های مسکونی مردم را